سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برخی از مفاهیم دینی یا توصیه های دین برای رفتارها به عنوان ضرورت های مهم فرهنگی باید تلقی بشن. ما بچه مذهبی ها باید تفاوت وزن توصیه های دینی رو درک کنیم و الا مذهبی عوام خواهیم بود. اگر یک کسی حجم انبوهی از علم و آگاهی هم داشته باشه اما تفاوت وزن معارفی که داره درک نکنه، او هم یک عالم عوام است. کسی از عوامی خارج می شود که یکی از خصوصیات او این است که توزین می کند توصیه ها رو، وزن کشی میکنه و میدونه کدوم کار خوب، کدوم فضیلت وزنش از کدام فضیلت بالاتره. این وزن کشی ها خیلی اهمیت دارن. یکی از مفاهیمی که به شدت وزن بالایی داره، من حالا علت بالا بودن وزن این مفهوم رو هم عرض خواهم کرد و باید تبدیل بشه به یک فرهنگ و از اون بالاتر تبدیل بشه به یک ضرورت فرهنگی و به تبع تبدیل بشه به یک مطالبه اولیه فرهنگی در جامعه اسلامی و در نتیجه موضوع اول امر به معروف و نهی از منکر باید قرار بگیره نسبت به خیلی از موضوعات دیگه‌ای که ممکنه در اولویت نباشن و ما به اونها توجه داریم در امر به معروف و نهی از منکر. مفهوم قول سدید است، سخن گفتن محکم و استوار، حرف بی پایه و اساس نزدن، سخن صحیح گفتن، سخن دقیق گفتن، سخن مطابق با واقع از سوی و برای خدا و در راه خدا و به امر خدا از سوی دیگر. سخن سدید، قول سدید که در قرآن کریم لااقل دوباره شو بنده یادم هست که خداوند متعال کنار توصیه به تقوا توصیه به قول سدید می فرمایند. سخنی است که هم راست باشه و درست باشه، صحیح باشه، سخن غلطی نباشه و هم دقیق باشه. شما میتونید گاهی از اوقات بخشی از یک حقیقت رو بیان کنید و مردم رو باهاش به اشتباه بندازید. شما میتونید گاهی از اوقات زمان گفتن یک سخن درست رو نابجا انتخاب کنید و مردم رو گمراه کنید. شما میتونید بدون قید و حاشیه لازم زدن به یک سخن صحیح، همون سخن صحیح رو بگید و با همون مردم رو گمراه کنید و اغراض غیر الهی خودتون رو تعقیب بکنید. سخن صحیح دو ویژگی داره، هم دقیقه هم صحیحه. کسانی که گزاره‌هایی رو در جنگ‌های روانی برای کوبوندن خصم ازش استفاده می‌کنن و هنر برپا کردن جنگ روانی دارن در کلمات، اینها هیچ بویی از فضیلت برخورداری از قول سدید نبردن. خب در جنگ روانی معمولاً اهالی تبلیغات و رسانه‌ها سعی می‌کنن حرف راست بگن که اعتبارشون به هم نریزه، یا اگر حرف کمی تا قسمتی راست و کمی تا قسمتی ناصحیح می‌زنن طوری نشه که پاشون به دادگاه کشیده بشه، صرفاً متهم به بی‌دقتی بشن، ولی با کمال دقت کلماتشون رو انتخاب می‌کنن که بتونن به هدف شوم خودشون یعنی تخریب برسن. خب چرا بنده عرض میکنم که وزن چنین فضیلتی در جامعه اسلامی بسیار بالاست و ما باید برای جامعهمون به عنوان یکی از ضرورتهای فرهنگی به این موضوع توجه کنیم، به دلیل اینکه در آیه کریمه قرآن که خداوند متعال صریحاً توصیه به قول سدید می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، ای مؤمنین تقوای خدا رو پیشه کنید و قول سدید بگویید، با یک تأکیدی انگار تقوا رو خدا در این مقام خلاصه می‌کنه در قول سدید، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خب این یک آیه قرآن، من به دلیل این یک آیه قرآن نیست که عرض میکنم وزن چنین سفارشی در قرآن کریم در دین ما بالاست. خب ما توصیه های دیگری هم داریم در قرآن کریم شبیه به این، وزنش رو از کجا عرض میکنم که وزن فوق‌العاده‌ای؟ از سیره نبوی. الهی فدای پیامبر گرامی اسلام، بنده ناقابل و همه عالم، هزاران بار که در روایت داره که حضرت هر جمعه در نماز جمعه این آیه رو قرائت می‌کردن. آقا وزن معلوم شد؟ دوستان عزیز جواب بفرمایید. وزن معلوم شد دیگه، اصلا یه حرف نداره. وزن این سخن چقدره؟ اگر شما در اون 10 سال در محضر رسول خدا بودید، الان به عنوان یکی از خاطرات بسیار روشن به هر کسی که می رسیدید می گفتید پیامبر اکرم، خیلی بر این معنا تأکید می کردن. 6000 و اندی آیه نورانی قرآن در سینه مقدس پیغمبر اکرم هست. کدام آیه هر هفته تکرار میشه؟ خیلی معنا داره، خیلی باید بهش توجه کرد. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. سخن سدید سخنی است که برای خدا بر زبان جاری میشه. اینو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان میفرمایند، جدای از سخنی که باید به حق بیان بشه، باید صحیح باشه، با انگیزه صحیح هم باید باشه، خدا امر کرده باشه این رو بگی. اگر یک کسی غیبت کنه درستم بگه قولش قول سدید دیگه نیست، قول صحیح هست، قول سدید نیست، چون سخن حرام گفته. خب ما باید ببینیم که قول سدید چه ضررهایی داره که ما ازش پرهیز میکنیم، به دلیل اینکه واقعا در جامعه ما بسیاری از اوقات دیده میشه پرهیز میشه از قول سدید، پرهیز میشه از قول سدید. مثلا اگر روزنامه ها در دست احزاب و جریان ها باشن، اونها به هیچ وجه خودشون رو موظف نمیدونن قول سدید بگن، فوقش موظف بدونن خودشون رو قول صحیح میگن قول صحیحی که به دردشون بخوره، قول صحیحی که به کارشون بخوره، قول صدیدی که رقیبشون رو بزنه داغون کنه. بخشی از حرف صحیح رو میزنن. یک روزنامه این طرفی پیدا کنید یا اون طرفی، که وقتی بدیهای طرف سیاسی خودش رو داره میگه خوبیهاش هم بگه، بدیهاش رو بزرگ نمایی نکنه، خوبیهای خودش هم بزرگ نمایی نکنه. اصلا این باب نیست در جامعه ما آنچنان. باید یه گروهی فداکاری کنن، قول صدید داشته باشن. من دارم میبینم صادقانه گروهی دارن از یک کسی طرفداری میکنن، امتیازات برجسته هم داره. حالا بنده روی مصلحت‌هایی دارم یه تشخیص دیگری میدم، میبینم روحیه‌شون داره ضعیف میشه تو کار کردن. میگم آقا چرا روحیتون ضعیف میشه؟ شما کارتون رو انجام بدید، کارتون درسته. میان نگاه کن، این که محسنات این را دید، رفت چیزی از محسنات او هم گفت. وای آقا، وای نداره، مگه اینا گرگو میشن؟ فضای زشتی تو جامعه ما حاکمه. قول صدید نگفتن بی تقوایی است. نه فقط حتما انسان دروغ بگوید یا غیبت بکند یا تهمت بزند. اتقوا الله و قولوا قولا صدیدا نشون میده که اقتضای تقوا قول صدید داشتنه، نه اینکه بی تقوایی آن باشد که دروغ بگویی. من که دروغ نگفتم. بله دروغ نگفتی، اما سخن سست گفتی، سخن بی پایه گفتی. ما الان روزنامه داریم، بعد شما می‌بینید یک مراسمی رو یک گروه دانشجو تشکیل دادن، از اعضای یک جبهه‌ای در جلسه حضور دارن، ولی هیچ کدامشان بالای سن به عنوان سخنران نیستن. رسماً دروغ می‌نویسد فلان جبهه این مراسم را تشکیل داد، رسما دروغ می نویسد. قول صدید، قول صدید چه کدومه؟ اینها بی تقوایی است. بی تقوایی در رده بالاهای رسانه ای کشور ماست. چه انتظاری از تقوا در میان مردم دارید؟ انتظار داشتن از تقوا در میان مردم برای اینکه به گناه‌های دیگر نکنن در چنین جامعه‌ای بیجاست، چون وزن تقوا و قول صدید بالاتر از وزن بسیاری از مصادیق دیگر تقواست. و من دلم می‌سوزه برای جوان‌هایی که می‌خوام برن مثلا تو موضوع اتروت کلونت امر به معروف از منکر بکنن. گیج میشم یه دفعه، یا کجا داره میره این، نمیدونم چیکار میخواد بکنه. اتقوا الله و قولوا قولا صدیدا. من به آقایی که زمانی روزنامه ای داشت گفتم که چرا شما در صدر روزنامه هاتون یک شعاری رو میزنید، دانستن حق مردم است. گفت مگه دانستن حق مردم نیست؟ گفتم تو که میدونی استاد جنگ روانی هستی، ما هم این حرفا رو کم و بیش خوندیم و بالاخره دیدیم دست مردم اگه نخوردیم نون گندم. تو اون رو برای این نمینویسی که اعلام کنی آی مردم بدانید دانستن حق مردم است. این یک شعار، یک آگاهی نیست، و القاء این دارد که کسانی میخواهند جلوی دانستن شما را بگیرند. بعد تو میدونی که کسانی جلوی دانستن مردم را نمیخوان بگیرند. نمونهش همین روزنامه شماست، داری هر چی دلت میخواد میگی. گفت سخت نگی. گفتم قبول داری این سخن غیر منصفانه است، القاء منفی دارد؟ سخت نگیر. سخت نگیرم. از این بی تقوایی ها شما فکر کنید خدا عبور کنه روز قیامت؟ من در یک جلسه ای بودم که عکسم و صفحه اول روزنامه ها زدن در اون جلسه، با یکی از رؤسای جمهور ادوار گذشته تاریخی این مرز و بوم. بعد تصادفاً تو اون جلسه هم حاضر بودم، هیچ ربطی نداشتم، ولی خب دیگه حالا چون عکس من صفحه اول روزنامه خورده به عنوان شاهد میتونم شهادت بدم. اونجا آن رئیس جمهور محترم با آقای قرائتی صحبت میکردن، آقای قرائتی فرمودن ما تو این تعداد مدرسه نماز جماعت را انداختیم، همش هم آزاد، اجباری نیست، اون ور بچه ها توپ میزنن این ور نماز میخونن. این عبارت آقای قرائتی بود، اون ور بچه ها توپ میزنن این ور نماز میخونن. حالا حرفای دیگه هم زده شد. اون آقای مسئول هم برگشتن گفتن ضمن حرفهاشون که آره همون جوری که شما گفتید آیه قرائتی، نماز رو نباید اجباری کرد، این روش شما خیلی روش خوبیه و ما اصلا تو جلسه هیچ احساس تعارضی نکردیم، اصلا نماز که دیگه جناح ها تفاوتی ندارن با هم دیگه. تیتر فردای روزنامه ها میگم عکس بنده هم هست اونجاست، رئیس جمهور خطاب به ستاد اقامه نماز، نماز را نباید اجباری کرد. این چه القایی داره؟ من تو دانشگاه هنر بودم این تیتر رو دیدم، بچه‌ها رو جمع کردم گفتم منظور این تیتر چیه؟ گفتن آقا معلومه دیگه، یه نفر اومده جلوی اجباری کردن نماز رو میخواد بگیره، میخواد بگی نه. این بابا اصلا این خبرا نبوده که. ایشون گفتن همونجوری که شما گفتید. این قول سدیده. بعد ماجرای جلسه رو گفتم. ماجرای بچه‌ها گفتن شاید تو متن باشه، تو خوندیم تو متن مشروحش، تو متن هم نبود آقای قرائتی، همونجوری که شما گفتید، همین یه دونه شون برداشته. هر لقمه سیاسی از گلوی هر گروهی پایین برود، نه از طریق قول سدید باشد، آن لقمه گلوگیر خواهد شد، آن لقمه لقمه حرام خواهد شد. فرقی نداره حزب الله یا غیر حزب الله باشه، قول سدید تکلیفش روشنه. شما به نفع خدا، به نفع انبیاء الهی، به نفع ولایت ائمه هدا، به نفع ولایت فقیه هم نمیتونید از چیزی غیر از قول سدید استفاده بکنید. قول سدید مسئله خیلی مهمیه. یه بار دیگه بذارید آیه قرآن رو بخونم، شاید پروردگار عالم فرمودن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا صادقا. هان اینجوری نیست آیه، شاید فهمیدن اتقوا الله و قولوا قولا صحیحا، ولی متاسفانه اینجوری نفهمیدن، فهمیدن اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. یعنی همه جوانبش رو باید دیده باشی. خیلی سخته رعایتش تو این جامعه، اصلا شما نمیتونید رعایتش بکنید. رعایتش بکنید اصلا انگار احساس میکنید ممنوع است، ممنوع است رعایت بکنید، انگار اینجوریه. قول سدید، قول دقیق. بعضی ها در زمان هر رئیس جمهوری، مثلا مقام معظم رهبری رو یا حتی امام رو متهم میکردن به دفاع از این و آن، بعد بهشون میگه آقا اینجوری نیست. میگن چرا؟ مثلا دیدی امام از بنی صدر دفاع کرد؟ گفتیم شما دقت کن، امام تبلیغات مثل تبلیغات چیا حرف نمیزنه، مثل تخریبات چیا حرف نمیزنه، دقیق سخن میگه. مثلا یه بار آقا از بنی صدر، امام از بنی صدر دفاع کرد، فرمودن ایشان فرزند یک عالم بزرگوار است. همه گفتن پس مرگ بر بهشتی. آقا بهشتی چه ربطی داره؟ امام بنی‌صدر تایید کرد، تایید که فرمود ایشون فرزند یه عالم بزرگوار است. خود چیزی بیشتر از این نگو. نه، این یعنی این که بقیه‌اش هم تا آخر این اصلا عادت ندارن مردم به قول سدید. آقا تو ببین قول سدید، تو میتونی قول سدید بشنوی؟ قول سدید ممکنه فضیلت یک کسی رو به اندازه‌ای که هست بیان کنه، قصد تبلیغات او رو نداره. اتفاقا وقتی به اون اندازه یک فردی رو تایید میکنه، یک اعلامیه‌ای کنارش هست که من بیش از این تایید نکردم. یا مثلا مقام معظم رهبری رو متهم میکنن در همه ادوار به طرفداری از رؤسای دولت‌ها. شما دقت کنید مقام معظم رهبری اهل قول سدید است. دقت کنید هر جایی تاییدی کردن، کدوم قسمت رو تایید کردن؟ همون قسمت رو تایید کردن. نمیتونید به این سادگی متهم کنید به چیزی بیشتر از آن. نه اهل تخریبن، نه اهل تبلیغات به معنای رایج کلمه، نه اهل جنگ روانی هستن، نه اهل تحمیق مردم، نه، اونی که هست همون مقداری که هست بیان میفرمان. کسانی از نزدیک دیدن در نزدیک همیشون دقیق اینها رو رعایت میکنن. قول سدید شنیدن ظرفیت میخواد. دهه محرم ما بحث شکر میکردیم. کسی جایی کسی آمده بود میگفت حالا الان موقع بحث شکره؟ میخوای بگی همه چی درست شد؟ حالا الان درست شد؟ پارسال چرا نمیگفتی شکر؟ عجب بابا، شما بابا خیلی سیاسی هستی که من تیتر صفحه اول روزنامه در بیا بیرون، برو وسط صفحه های وسط لاغلش شو. تو دیگه کی هستی؟ نه، شما توصیه کردید نکات مثبت رو ببین. بعد من آدرس دادم، من 3 سال پیش تو دانشگاه امام صادق هم اینو گفتم، گفتم که هر کسی، بعد چند سال پیش گفتم زمان دولت قبل از دولت قبلی هم اینو گفتم، هر کسی میخواد هر نقطه منفی رو بگه اول باید مثبت ها رو بگه. هی آدرس میدادم تا یه کمی خودم رو از پرده اتهام در بیارم بیرون که بابا ما اغراض و امراض سیاسی نداریم. اصلا من میگم به شما نمیشه قول سدید در این جامعه بعضن گفت، بعضن نمیشود در این جامعه قول سدید گفت. شما رو به خلوضعی متهم میکنن، به این سوی یا آن سوی روان بودن متهم میکنن، به سیاسی نبودن متهم میکنن. و پشه لاغری چه غیزد آنجا که عقاب پر بریزد. وقتی امام رو متهم بکنن، مقام معظم رهبری رو متهم بکنن، بعضی از آدمهای جاهل، یا حالا به یه بچه طلبهی مثل ما مثلا چرا همی بخوام بکنن؟ اصلا منتظرن مثلا از یه گوشه ای از کلمات رو بگیرن و برد کنن. خیلی کار سختیه تیتر زدن، خیلی کار سختیه تیتر زدن، خیلی کار سختیه. چون شما وقتی یه بخشی از کلمات رو برجسته کردید، دارید جهت میدید به شنونده و جهتی رو دارید تحمیل میکنید به گوینده، مگر اینکه گوینده بگه ها من همینو میخواستم بگم، اون اصل مطلبم اینجا بود. خیلی کار دشواریه. بعد اینو الان دادن دست حرفه‌ای ها. ببین شما کجا رو برد کن به قرض او رو کاری نداشته باش، کجاشو برد کن که به دردت بخوره. هیچ دادگاهی هم به این سادگی نمیتونه جلوی قول غیر سدید رو بگیره. چرا ما در مورد قول سدید الان داریم صحبت میکنیم؟ چون پیامبر گرامی اسلام وقتی شخصی رو مبعوث کردن به تبلیغ دین، به دعوت، بعد از رفق به او توصیه کردن که قول سدید بگو. درباره رفق جلسه قبل صحبت کرده بودیم. جلسه قبلی که قبل از این جلسه قبل بود صحبت کرده بودیم درباره رفق. خب قول سدید گفتن چه ضرری داره؟ بعضی ها احساس میکنن که باید با قول غیر سدید جلوی ضرر رو بگیرن. نه، امکان نداره. ضرر از ناحیه دیگری بدترش به شما خواهد رسید. منفعتی رو جلب کنن با قول غیر سدید اجالتن از سر شتاب زدگی، نه، منفعتی به شما با قول غیر سدید نخواهد رسید. یه نکته ای رو عرض کنم بعد درباره قول سدید ببینم یک روایت هم میتونم برای شما بخونم یا نه. و اون این که دوستان من، هر کسی میخواد دینداری بکنه باید این مسئله رو دقیق توجه بهش بکنه. کدوم مسئله رو؟ این مسئله رو که شما وقتی میخواید به نتیجه‌ای برسید، اگر بخواید دینداری کنید، دینداری روش فعالیت شما برای برنتی رسیدن رو دو ویژگی بهش خواهد داد. یکی این که معمولاً کاری میکنه دیر به نتیجه برسی، دوم این که کاری میکنه غیر مستقیم به نتیجه برسی، و این دوتا آدم نابردبار را دقمرگ خواهد کرد. و آدم ها چون صبوری ندارن، یعنی ایمانشان سر ندارد، سر بریده است، نمیتوانند دینداری بکنن. چون دین یه کاری میکنه انگارا آدم جوون مرگ بشه وقتی میخواد به هدفش برسه. میگه ببین از راه پرشتاب نرو. معمولا ممنوعیت های دینی کجاهاست؟ مال وقتایی که شما میخوای با عجله به نتیجه برسی. پدر و مادر مذهبی با عجله میخوان به نتیجه برسن، در تربیت فرزندشون بچهشون رو بی نماز میکنن، بدتر میشه. آقا چرا عجله میکنی؟ چرا شتاب میکنی؟ در تربیت شتاب کردن بیش از پیش موعظه کردن و سرزنش کردن است. در تربیت شتاب کردن نابجا اجبار به کار بستن است. در تربیت شتاب کردن یکی از مصادیقش تشویقهای زیادی و بیجاست. میخواد زود به نتیجه برسه. بابا کار تربیتی یه کار دراز مدته، حالا یه کاری انجام داد، الان تشویقش نکن، حالا هولش نکن، بذار حالا بذار کمی بره جلوتر. در تربیت شتاب زده عمل کردن اینه. و ما اگر بخوایم شتاب زده به مقصد برسیم، حتما از قول سدید فاصله خواهیم گرفت. بعضی از اوقات ما غیر مستقیم میخوایم به نتیجه برسیم، در حالی که خداوند متعال میفرماید من روزی مؤمن رو غیر مستقیم میدم، من حیث و لا یحتسب به او میرسونم. درسته هر کسی تقوا داشته باشه من حیث و لا یحتسب به او روزی خواهم داد، یعنی غیر مستقیم. شما تقوا پیشه کنی اصلا معمولا احساس میکنی داری از هدف خودت دور میشی. بابا این که نمیشه که، آخه این چه دستوراتی دین به ما داده؟ ما رو داره از هدف خودمون دور میکنه، هدفی که خودش برای ما تعیین کرده، ما رو داره دور میکنه. نه، فکر میکنی به ظاهر دور میشی، دفعه هدف رو در آغوش خواهی کشید. بدن این که من حیث لا یحتسب انسان رو به نتیجه میرسونه، این خاصیت دینه. اون وقت ببینید بقیه این آیه کریمه قرآن رو ببینید، میفرماد یصلح لکم اعمالکم. اگر قول سدید بگویید، خدا کار شما رو درست خواهد کرد. جل الخالق، عجب عبارتی داره قرآن. تو قول سدید بگو، خدا کارتو درست بکنه. چون معمولا انسان از قول سدید فاصله میگیره تا کار خودشو درست بکنه. خدا بذار من کارتو درست بکنم، بذار من اصلاح کنم کار شما رو. و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. پای ولایت رو هم اینجا به میان میکشه خداوند متعال. اطاعت کنید خدا و رسولش رو. جالبه، یکی از آداب بلند شدن از مجلس چیه؟ بفرمایید. سبک زندگی. هر موقع نشستید با هم گفتگو کردید، مهمونی با خواستید بلند شید، دارید باید چه کنید؟ استغفار بکنیم، میگه خداحافظی بکنیم. خب بله خداحافظی که میکنیم، بعد استغفار بکنیم، خداحافظی کنیم، شب بخیر، شب خوش، استغفر الله ربی العالمین. ما کاری نکردیم، شما بگو چی کار داری. کم کار نکردیم ماشاءالله. اون کیلومتر شماره ماشینت کار نمی کنه، کیلومتر بندازه. خیلی سخن کارش سخت و دشواره. سخن تو استغفار کن، میگه بار کسی نشست و برخواست نکرد، آره اینجور نشستی نیست، بستنی خوردیم با هم، به چایی خوردیم، خب برنش استغفر الله، ما کاری نگردیم. این دیگه خیلی حرفاتوش هست دیگه. میفرماد قول سدید بگین، بعد قول سدید بگین خدا کاراتون رو اصلاح کنه، خدا کاراتون رو اصلاح کنه. هر کی میگه خدا عزه بده من خودم اینجا فرمون دست خودم باشه و من خودم میدونم چی کار کنم، خدا به خودش واگذارش میکنه. اولین تجلیش اینه که از قول سدید خارج میشه. آقای من یه جوان اول باید زبونشو مراعات بکنه، چشمشو مراعات کنه یا گوششو مراعات کنه، همشو باید مراعات کنه، ولی مهمش کدومه؟ زبان. زبان آقا، زبان خروجیه. ورودی ها رو ما باید اول به نظر میرسه که مراقبت کنیم، درسته؟ هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، هر آنچه بشنوی تو دل کند یاد. مثلا یه ورودی هاست هستن که این خروجی ها رو شکل میدن، و تو اول برو خروجی ها رو کنترل کن. بابا این ورودی ها مهمتر نیستن، خروجی ها رو کنترل کن، چون هر چی از این جان انسان به وسیله زبان انسان خارج میشه ریشه رو تقویت میکنه. شما اگه خروجی رو کنترل بکنی، این ریشه رذائل رو سوزوندی، ریشه رذائل رو به سوزونی ها، چشم و گوش هم دیگه هرز نخواهد رفت. زبونت رو کنترل بکن، چشم و گوشت هم درست میشه. ای خدای من، چی ما گفتیم؟ وقت نیست توضیح بدیم. خب من یک سخن از امام صادق علیه السلام برای شما بخونم دیگه، من که دیگه اصلا دخالت ندارم، ها اینجا خود کلام امام صادق علیه السلامه، به بنده هم هیچ ربطی نداره و دیگه روایت هست. بذار من سندش هم میگم، سندش کتاب شریف کافی، کتاب بسیار وزین، حالا اسنادش هم که هست میتونید مراجعه کنید. به به، میفرماید ان الله عز وجل یقول فی کتابه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. قول سدید بگویید خدا، خدا کار شما رو اصلاح کنه. اعلم انه لا یتقبل الله منک شیئا، بدان خدا از تو قبول نمی کند چیزی را، حتی تقول قولا عدلا، تا سخن عادلانه بر زبان جاری نکنی خدا چیزی از شما قبول نخواهد کرد. هم شرح امام صادق علیه السلام. دوستان دستشون رو بگیرن، آب پاکی رو دستشون بریزه، این حدیث قشنگ. میگفت ما یه هفته برای خودمون بهشت جمع میکنیم، میایم تو جلسه، معلوم میشیم تمام حسابای ما رو صفر میکنی، بدهکارم میشیم، بعد از تو اینجا جهنمی میریم بیرون. یا قوم نرو بیرون، بشین استغفار کن. کار همینه دیگه، کار درست همینه. خدا از تو چیزی امام صادق علیه السلام فرمود بدون توضیح، بدون شرح گفت، فرمود خدا از تو چیزی قبول نمی کنه تا مگر اینکه قول سدید بگویید. خیلی گفتن که مادران از پدران در تربیت فرزند مؤثرترن. شما هم قبول دارید این سخن رو؟ شما که اکثرا مجردید قیافتون میخوره، منظورتون از روی الگوی مادران خوبتون دارید این حرف رو میزنید، درسته؟ خب مادران مؤثرترن، وقت بچه باید قول سدید رو از مادر یاد بگیره دیگه. وقت مادرها در قول سدید و باید کار بیشتری رو خودشون انجام بدن تا پدرها. حالا پدرها هرچی چرت و پرت میگن اثر تربیتشون هم تازه کمتره، ولی تازه کنترل مردان بر زبانشان راحت تر است نسبت به کنترل زنان بر زبانشان وقتی عصبانی هستن. نه نمیخوام بگم همیشه، نه گاهی از اوقات شما سخن سدید از زنان میشنوید که از مردان نمیشنوید، اما وقتی از کوره در برن، وقتی احساسات غلیان پیدا بکنه مثبت یا منفی، اون وقت زبان رو در انانش رو در اختیار احساسات خواهند داد. بچه ها وقتی با مادری تربیت بشن و بزرگ بشن که سخن سدید بر زبان جاری نمی کنه، وقتی کمی کار سخت میشه تو مسجد و مدرسه بخوان اصلاح کنن امور رو. بد نیست که مادران یک بازنگری بر سخنان خیش بکنن. تازه چیز کجاشو دیدی؟ یه تعبیر دیگه میخواستم به کار ببرم اما از فرط خستگی اون تعبیر دیگه یادم رفت. کجاشو دیدی؟ آه، چشم روز بعد نبینه، اینو میخواستم بگم. چشم روز بعد نبینه کجاشو دیدی؟ من دیدم مردانی که تحت تأثیر نه مادران خود، همسران خود از قول سدید فاصله گرفتن. صحبت میکنم بابا چی اینجوری حرف میزنی؟ اصلا صریحا آخو خیلی نامتعادل نامتوازن داری سخن میگید، چه خبره؟ یعنی بلا فاصله خودش من دیدم آقا پیش اومده گفت خانومم میگفت. بابا هرچی که خانومت میگفت که نباید بگی. حالا ایشون ناراحت بوده، غلیان کرده، احساسات یه چیزی گفته، تو دیگه عینشو داری با همون احساسات اجرا میکنی، چه قشنگ اجرا میکنی. اگه خانم تو بدونه اینقدر مرد خوبی داره، مرد خوبی داره که اینقدر تبعیت از خود، چه خانمت خوشحال میشه؟ چه بازشه؟ گاهی از اوقات زنان میتونن با نداشتن قول سدید مردان را هم از کوره به در بکنن و در مسیر قول غیر سدید بیندازن. بانوان محترم در این زمینه نقش بسزایی دارن. البته یه مردی قول سدید نداشته باشه بیشتر چوب میخوره تا یه خانومی ها. خدا ممکنه به اون خانوم بفرمه خب ایشون احساساتی شدن، بالاخره من طبیعت او رو یه مقدار بعضی از اوقات احساساتی قرار دادم. من قبول ندارم که خانوم ها همیشه احساساتی هن. نه، خانوم ها غالبا احساساتی نیستن. بعضی وقتا خب احساسات غلیان پیدا میکنه، طبع روح خانوم ها زنانهشون هست و الا خانوم ها خیلی وقتا عقلشون هم مردا بیشتر میرسه. میدونید به همین دلیل گفتن که اینا مردا که عقل ندارن همینجوری از دم میرن خواستگاری. شما بشین عقل دارید ببین انتخاب کنید این آدم درستی هست یا نه. بالاخره شاید اینجوریه دیگه. این میگه بابا این شلوغش میکنه به درد ما نمیخوره. مگه اون نفهمید به درد ما؟ نه بابا او اصلا عقل نداره، این کار اصلا قاطیه. همینجوری او باید تصمیم بگیره. تصمیم گرفتن به کار عاقلانه است دیگه. البته هر کسی احساساتی بشه، غلیان پیدا بکنه، احساساتش میتونه از عقل خارج بشه، ولی نمیخوام زنها رو مطلقا متهم کنم به غیر عاقل بودن. بسیاری از اوقات عقلشون بیشتر از مردها میرسه، بستگی به جایگاهش داره و شخصیتها و تربیتهایی که صورت گرفته. ولی بالاخره هر کسی دچار احساسات و هیجان میشه باید اول زبان خودش رو کنترل بکنه. این زبان کار خیلی بزرگی ازش برمیاد در پاکسازی روح انسان. این زبان علامت خیلی بزرگیه برای سلامت روح انسان. در خطبه شریف حمام اوصاف متقین رو امیرالمومنین علی علیه السلام بیان کرد، اولین صفت منطق و مصواب. عجیبه به خدا قسم. و این انتخاب امیرالمومنین علی علیه السلام است از فضائل اهل تقوا. باید فیلم ها سریال ها ساخته بشه که یه کسی تو این فیلم و سریال ها بگذارن به جای سرگرم کردن مردم با حرف بی ربط و با حرف های غیر سدید تحت تأثیر شرایط و اینها، بگن عجیب آدمیه این، تحت هر شرایطی قول سدید میگه و بعد هی ببینن ضرر میکنه، بعد کم کم تا آخر سریال ببینن که بابا همه ضرر کردن این کاراش درست پیش رفته، چه اعتباری پیدا کرده. در دراز مدت هر کسی قول سدید بگه کارش درست خواهد شد. خدا قول داده است در قرآن کریم. سخن به گزافه نگوییم. این خیلی اهمیت داره. زیاد و کم هم نکنیم. خیلی کار دشواریه. خیلی. یا آقای بالای منبر از احترام به والدین سخن گفت و گفت و گفت و حرفای درستی هم زد. من یادم بعدش عرض کردم که شما همش درست بودا، ولی یه کمی انگار پیازداغش زیاد نشده بود. گفت آره آره قبول دارم، پسرم منو اذیت میکنه، یه کمی آتیشش رفت بالا. این به این سادگی ممکنه قول از قول سدید خارج بشه. بنده ای که سراپا تقصیر در محضر شما هستم، بیش از همه باید مراقبت بکنم و ضعف من بیش از همه از طبیعتن، ولی این ضعف موجب نمیشه با شما درد دل نکنم. شما انشالله خودتون رو از چنین ضعفی برهانید و جامعه رو هم از این ضعف برهانید. انتظار قول سدید داشتن انتظار بجاییست، یک انتظار حد اقلیست از یک جامعه اسلامی، نه یک انتظار حد اکثری که گاهی از اوقات از اون سخن گفته بشه. و چقدر خوب مدام تذکر داده بشه، مدام تذکر. هر جایی خبری دیدید بالاخره قول سدید نبود، یه کامنت بگذارید این قول سدید نیست. خود نویسنده که میفهمه که قول سدید نبوده است. قول سدید رو برن تو تفسیر المیزان ببینن، قول دقیق، صحیح، صادق، به خاطر خدا، زیاد و کم نشه، به خاطر جنگ روانی نباشه، اینو شنن قول سدید. خدا انشالله ما رو با زبانمون استوار بفرماید، به زبانمون استوار بفرماید. آخه داره روایت، من این دعایی که میگم ذوقی نیست، میفرماید کار مؤمن مستقیم نخواهد شد، راهش مستقیم نخواهد شد، استوار نخواهد شد وجود مؤمن مگر زمانی که زبانش استوار بشه. زبان کنترلگر عجیب و غریبی است. من میدیدم شهدا در آستانه شهادت که قرار میگرفتن دیگه کم کم حساب شده حرف میزدن. اصلا میدیدیم ما، یعنی یکی از چیزایی بود که ما حس میکردیم تو این بچه‌هایی که بالاخره تو جبهه مشاهده میشدن، میگفتن فلانی حالش خیلی عجیبه ها. از کجا میفهمیدن این حالش خیلی عجیبه؟ یعنی میفهمیدن صفای معنوی داره، دیگه حساب شده حرف میزد. از یه جایی به بعد حساب شده حرف میزد، میگفتن داره فازبالا میزنه ها، داره میره، دقیق داره صحبت میکنه. این یکی از علامت‌های شهادت بود. اینه که خاطره میگن بهشون مراجعه کنید، اینه که شهدای زیادی رو دیدن بهشون مراجعه کنید، فکر کنن. اگه تا حالا هم به ذهنشون نرسیده بوده بگید، به ذهنشون میرسه آره آره آره، دیدی اون روزهای آخر این شهید چه با دقت سخن میگفت. انشالله دست ما رو خود اهل بیت میگیرن. اهل بیت دستمون نگیرن بیچاره این، به خدا قسم. ما سفن نجاتی داریم، کشتی های نجاتی که دست ما رو میگیرن. شما اومدید هیئت، دیگه خواهش میکنم به لیاقت خودتون نگاه نکنید، با تردید بگید که آیا اهل بیت دست ما را خواهند گرفت یا نه. امشب یه مژده ای از امام موسی بن جعفر علیه السلام به شما بدم. حضرت در سخنی میفرمایند نواصل من لا یستحق وصالنا مخافت ان لا نبقى بغیر صدیقی. یک کسانی رو خواستید بیارید در خونه اهل بیت، این شعر امام کاظم علیه السلام رو بخونید. من البته نمیدونم این شعر مشهور بود از زبان عرب یا کلام خود حضرت هست که در تحف العقول هست. نواصل من لا یستحق وصالنا مخافت ان لا نبقى بغیر صدیقی. ما وصل میکنیم به خودمون کسانی را که استحقاق وصال ما را ندارن، از ترس این که مبادا بدون رفیق بمانیم. چقدر در این کلام اصرار بر این هست که مردم رو بیاریم رفیق با اهل بیت بکنیم، چقدر در کلام خود اهل بیت هست که دلها رو به سمت ما بکشانید. خیلی اهل بیت به رفاقت با خودشون اهمیت میدن، سعادت و شقاوت انسانها با این رفاقت گره خورده. خدا شاهد دوستان من، همتون میدونید ولی یه بار دیگه دقت کنید، از یه جایی به بعد دشمنی با اهل بیت بی دلیل بود دیگه، فقط برمیگشت به قساوت قلب. خب برای چی این همه دشمنی میکنیم؟ ابا عبدالله حسین علیه السلام تو کربلا این رو نشون داد، علی اصغرش رو دست گرفت. یعنی چی؟ آقای چقدر شما کینه ما رو دارید، حالا از پدر من ناراحتید به دلیل عدالت، به دلیل هر چی، چقدر اینقدر چی کار کرده مگه با شما؟ فرمود اما ترونه او کیفیت از ذاتش، نمیبینید او چگونه داره دست و پا میزنه از آتش؟ و چه کردن؟ اصلا شقاوت هایی رو از خودشون نشون میدادن تا بگن که آقا دلیل این همه دشمنی های ما عادی نیست، ما لیست دیگه است. خود ابا عبدالله حسین علیه السلام هم فرمود شکم های شما پر از لقمه های حرام شده که حرف من درستون اثر نداره. روزه مجسم بود ابا عبدالله حسین، نام شما رو مست میکنه، اما خود وجود غرق به خونش اونجا بود اثر نمیگذاشت. مال شقاوته، اون شقاوته، اون شقاوته از بین بره، خدا شاهده. بعضی ها که اهل قول سدید نیستن واقعا آلوده به اون شقاوتن که راحت میتونن قول غیر سدید بگن. به ظاهرشون نگاه نکنین، خیلی شقاوت میخواد گفتن برخی از اقوال غیر سدید. اون وقت نامرد هارون ملعون یه زندانبان برای امام موسی بن جعفر علیه السلام گذاشته، سندی ابن شاهک مشهور، اصلا مسلمان نبود، یهودی بود، می آمد حالا در چند طبقه زیر زمین در یک سیاه چال امام کاظم علیه السلام رو زندان کردن. روزانه می آمد تازیانه بر بدن نحیف امام کاظم علیه السلام می زد. خود چرا؟ برای چی؟ برای چی؟ چه دشمنی داره این آقا با شما؟ یک زن هرزه ای رو آوردن گفتن ایشون خیلی عبادت میکنه، بذارید شکنجش بدیم. فرستادن تو زندان، گفتن برو اقفالش بکن، اینقدر پول بهش میدیم. اونم که اصلا اهل این مراعات ها نبود. بعد از چند وقت آمدن دیدن امام موسی بن جعفر گوشه ای سر به سجده گذاشته، الهی العف، الهی العف، سبحان الله، ذکر خدا میگه. این زن هم یه گوشه ای سر به سجده گذاشته، الهی العف، الهی العف میگه. زدنش بیرونش آوردن، گفتن ما به شما گفتیم اینشونو اذیت کن. گفت آخه با این مرد چی کار دارید؟ ایشون همش به عبادت میپردازه، چی کار دارید آخه با این مرد؟ هرزه بود اما شقاوت در دلش نداشت با امام کاظم علیه السلام دشمنی کنه. یا چیزاییست که خداوند متعال نشون میده برای دلهای ما ببینیم. ما به خدا قسم امام کاظم فدات بشم، باب الهوائج. علت اینم که امام کاظم علیه السلام رو باب الهوائج میگن نمیدونم واقعا چیه، ولی من یه تشابهی بین باب الهوائج کربلا و باب الهوائج امام موسی بن جعفر علیه السلام در باب الهوائج بودنشون میخوام عرض کنم. ابوالفضل العباس کسی انتظار نداشت دست خالی از کنار نهر علقمه برگرد. وقتی که با مشک پاره برگشت خیلی دلش شکست. شاید خود ابوالفضل العباس هم از خودش انتظارش بیشتر بود، خیلی دلش شکست، نتونست این آب رو بیاره. این دل سوختگی یه کاری کرد که خدا بفرماید عباسم دیگه هرچی تو بگی. امام موسی بن جعفر علیه السلام هم همین طور بودن. امام موسی بن جعفر، امام صادق، اون همه عظمت، یار، اون همه شاگرد، همه عظمت و آبروی اجتماعی و شاگردان خودش رو تقدیم فرزندش امام موسی بن جعفر علیه السلام کرد. هیچکی انتظار نداشت امام موسی بن جعفر رو غریبانه گوشه زندان کتک بزنه. آخه یه امامی غریب از اول، مثل امام جواد علیه السلام، مثل امام عسکری علیه السلام، مثل امام زین العابدین علیه السلام، از همه اول هم غریب، اصلا انتظار ندارن کسی بیاد سراغشون. اما امام موسی بن جعفر علیه السلام، هزاران شاگرد امام صادق مثل پروانه دورشن، دنبال حضرتن، و حضرت گوشه زندان تنها داره تازیانه میخوره. یه دل شکستگی میاره. نمیدونم، شاید علت باب الهوائج بودن این هست. وقت اون نامرد می آورد سم داده بود به حضرت، آورد امام موسی بن جعفر علیه السلام به زور نشاند، گفت ایشون مهمان ما هستن، یک عده‌ای از سران شیعه رو جمع کرد، ولی خب کسالت دارن، پس فردا فوت کردن، مرحوم شدن، وقت گردن ما ندونید قصه رو. اون هم اومدن دیداری کردن و امام کاظم علیه السلام هم یه نگاهی ضعیف نحیف انجام دادن و لب از لب باز نکردن. بعد از اینکه اونها رفتن میگن دوباره حضرت رو برگرداندن به سیاهچال که اونجا جان بده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آی